ساعت 14 اینجا رادیو فرداست. مریم میرزاخانی نابغه ریاضی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. فردی که با سلاح سرد به مسافران متروی شهر ری حمله کرده بود کشته شد. معاون دادستان ایران میگوید دستور بسته شدن بعضی کانال‌های تلگرامی بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات داده شده. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. مریم میرزاخانی استاد دانشگاه استنفورد و برنده مدال فیلدز ریاضی روز شنبه بر اثر سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت. یکی از بستگان خانم میرزاخانی در مصاحبه با خبرگزاری مهر این خبر را تایید کرده است. مریم میرزاخانی متولد 13 اردیبهشت 1356 در تهران بود. او در سالهای 1373 و 1374 با کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری به المپیاد جهانی ریاضیات در هنگ کنگ و کانادا اعزام شد. او در المپیاد 1374 کانادا علاوه بر کسب مدال طلا، بالاترین امتیاز در میان دانش آموزان جهان را نیز کسب کرد. مریم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته ریاضی دانشگاه شریف است و برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد رفته بود. او در سال 1378 میلادی زمانی که در دانشگاه پرینستون مشغول تحقیق و تدریس بود، موفق شد راه حلی برای یک مسئله مشکل ریاضی پیدا کند. خانم میرزاخانی نخستین زن و نخستین ایرانی است که مدال فیلدز، بالاترین جایزه در ریاضیات، را از آن خود کرده بود. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن فردی 40 ساله خبر دادند که صبح شنبه با چاقو وارد ایستگاه متروی شهر ری شد و با حمله به بعضی از مسافران آنها را زخمی کرد. خبرگزاری ایرنا تعداد مجروحان را 4 نفر اعلام کرده است. شرح این خبر را در همین برنامه خبری خواهیم شنید. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی میگوید بیش از 8000 کانال تلگرامی به توصیف او ضد امنیتی کشور شناسایی شدند و حتی دستور بسته شدن بعضی از آنها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده، اما تاکنون فیلتر نشدند. عبدالصمد خرم‌آبادی روز شمعه در جمع خبرنگاران گفت دادستان کل کشور هم به طور مرتب مکاتباتی با وزیر ارتباطات داشته و تذکرهای لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های به گفته او مجرمانه تلگرام داده، اما تأثیری نداشته است. این در حالی است که ادمین‌های 5 کانال تلگرامی حامی دولت پیش از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند و بیش از 3 ماه است خبری از وضعیت آنها منتشر نشده. 30 نفر از نمایندگان مجلس روز 9 خرداد در نامه خطاب به وزیر اطلاعات از او خواستند گزارشی از دلیل بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی حامی دولت منتشر کند. راول کاسترو و رئیس جمهوری کوبا روز جمعه با انتقاد از موضع سختگیرانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از بازگشت شرایط روابط دو کشور به پیش از سال 2015 ابراز نگرانی کرد. وی که در پایان جلسه پارلمان این کشور سخن می گفت، با اشاره به بیانیه اخیر دونالد ترامپ درباره روابط دو کشور، آن را بازگشت به عقب دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کاسترو گفت این بیانیه در حالی صادر شده که تنها 5 روز دیگر سالگرد افتتاح سفارت هاوانا در واشنگتن دی سی است که در سال 2015 رسمیت یافت. روز 26 خرداد ماه دونالد ترامپ با بازنگری در سیاست‌های ایالات متحده در مورد کوبا، توافق دولت پیشین آمریکا با کوبا را لغو کرد و خواهان محدودیت‌های سخت‌تری در مورد سفر اتباع آمریکایی به این کشور و نیز تجارت با ارتش کوبا شد. و اما پس از شکست داعش در موصل عراق، اکنون نبرد برای آزادسازی رقه در سوریه مورد توجه قرار گرفته. در این میان با وجود اینکه پنتاگون خبر کشته شدن ابوبکر بغدادی را تایید نکرد، اما اعلام کرده که ابو سعید رهبر داعش در افغانستان در حمله نیروهای آمریکا و افغانستان کشته شده است. جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، در مصاحبه با نازآفرین میرزا خلیلی درباره ارزیابی خود از تحولات هفته اخیر در عراق و سوریه توضیح میدهد.
چون مسلمه این استش که خلافت اسلامی با چالش‌های جدیدی مواجه شده و پایتخت دارالخلافه خودخوانده اسلامی منهدم شده و از دست داده. البته هنوز سرزمین‌هایی رو در عراق و سوریه در اختیار داره، اگرچه نیروهای داعش به شدت آسیب دیدن. اما در این میان سرنوشت رقه و آزادی اون نقش حساسی هم برای داعش و هم برای سایر بازیگران منطقه‌ای بازی خواهد کرد. کردها و گروه‌های طرفدار مورد حمایت آمریکا و از طرفی هم ترکیه و از طرف دیگه روسیه، ایران و سوریه دو جهت تقریبا مخالف همدیگه هستن در اینجا، گرچه در جنوب غربی سوریه با یک آتش‌بس توافق کردن، ولی قضیه رقه قضیه متفاوتی است. در اونجا جنگ ادامه داره و آتش‌بس نیست. اگر رقه آزاد بشه، نیروهای دولتی سوریه نمیتونن اون رو اشغال بکنن. بنابراین خود این قضیه باعث میشه که ایران و روسیه و سوریه در جهت مخالف آمریکا و کردها قرار بگیرن که در صدد آزادی رقه هستن. البته فرایند نهایی اون قضیه بیرون راندن داعش از این منطقه خواهد بود.
حالا آیا با آزادی رقه میشه گفت که کار داعش تمام شده است یا در جای دیگه ای از دنیا قرار فعالتر بشه؟
سوال خیلی مهمیه. برای اینکه ببینید خلافت اسلامی برای اینکه باقی بمونه نیاز داره به سرزمین، رهبری، منابع مالی، یک چسب ایدئولوژیک و یک میلیشیای مسلح و جمعیتی که در اونجا بتونه حکم روایی بکنه. تقریبا همه این عوامل به صورت‌های مختلف و روزمره آسیب دیدن و سرزمین‌هایی که عمدتاً بیابونی یا کم جمعیت هستن در اختیار داعش قرار گرفته. بعید هستش که بتونه در یک چنین سرزمینی باقی بمونه، ولی احتمال داره که به نقاط دیگری همینطور که تو خبرام اشاره کردید، افغانستان، شمال آفریقا، مصر، لیبی و حتی اروپا پراکنده بشه و تهدیدهای دراز مدت جدید رو مطرح بکنه که باید به جاش برای چاره اندیشی کرد.
حالا ایران نقشش در منطقه چه خواهد بود و سوریه چه سرانجامی خواهد داشت؟
اینا واقعا به عوامل متعددی بستگی داره. برای اینکه در ایران قضیه سیاست خارجی ایران یک قضیه دینامیک در حال تغییر است. اگر رهبری در داخل ایران تغییر بکنه یا رئیس جمهور در دوره دوم ریاست جمهوریش آقای روحانی بتونه تغییر بده در سیاست خارجیش، اون وقت اهداف جدیدی تعریف میشه و ممکنه که نقش ایران اصلا در منطقه تغییر بکنه. میتونه به جای چالش‌های استراتژیک و شرکت در جنگ ها و منازعات منطقه‌ای بیاد در جهت توسعه سیاسی کار بکنه، دوستای جدید ایجاد بکنه و رابطه‌شو با دنیا برقرار بکنه یا بهتر بکنه. خود سوریه هم یک همچین چالش‌هایی رو در پیش داره. معلوم نیستش که با خاتمه جنگ رقه بشار اسد آیا باقی خواهد موند یا تغییر خواهد کرد، نیروهای دموکراتیک روی کار آن خواهند اومد یا سهم نیروهای دموکراتیک در دولت آینده تعیین خواهد شد. در مورد سوریه نظام بین‌المللی داره نظرش رو در واقع یک مقداری تغییر میده به امید اینکه بتونه یک موازنه و ثباتی در منطقه ایجاد بکنه. همین دیروز بود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه گفت که حاضر هستش که وجود بشار اسد رو تحمل بکنه به دلیل اینکه بتونه قضايا پیش بره در این منطقه. خود این قضیه میتونه یک به اصطلاح دینامیک جدیدی ایجاد بکنه، ولی همچنان مسئله دموکراتیزه شدن سوریه و اینکه مخالفین و اپوزیسیون جایگاهی داشته باشن مسئله عمده‌ای خواهد بود.
صدای جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل رو در آمریکا میشنیدیم در مصاحبه با رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
و همانطور که در خبرها هم شنیدیم، صبح شنبه یک مرد حدوداً 40 ساله در ایستگاه متروی شهر ری با سلاح سرد به یک روحانی و 3 نفر دیگر حمله کرد که با تیراندازی نیروی انتظامی به سوی فرد ضارب او هم مجروح شد و در راه بیمارستان جان سپرد. جزئیات را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
مکان: ایستگاه متروی شهر ری تهران. موضوع: رشته پیامدهای امر به معروف یک روحانی به فردی میانه سال. حادثه: حمله این فرد با تیغ موکتبری اول به آن روحانی و بعد مجروح کردن 2 نفر دیگر که کوشیدند حمله را متوقف کنند. پیامد: مقاومت ضارب در برابر پلیس. نتیجه: کشته شدن ضارب در پی شلیک نیروی انتظامی. به گزارش خبرگزاری مهر، زارب حالت عادی نداشته است. همین خبرگزاری می‌افزاید که 13 نفر هم بر اثر ازدحام موجود آسیب‌های جزئی دیدند، اما سرپایی مداوا شدند. خبرگزاری فارس هم گزارش می‌دهد که ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه مترو در واکنش به زارب اخطار دادند سلاح خود را کنار بگذارد، اما با سرپیچی او از این درخواست پلیس به پای او شلیک کرد و فرد مهاجم که نامش هنوز معلوم نیست هنگام انتقال به بیمارستان درگذشت. پیر حسین کلیوند سرپرست اورژانس به خبرگزاری میزان گفت ماجرا ساعت 10:44 صبح شنبه آغاز شد و حالا وضع مترو تهران به حالت عادی بازگشته است.
گزارشی بود از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در ادامه همراه با مهتاب وحیدی راد میریم سراغ یکی دیگر از زندانیان سیاسی در سری برنامه‌های ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نوکیش مسیحی زندانی است که از حدود 11 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد و با اینکه از زمان بازداشت تا زمان رسیدگی به پرونده‌اش 9 ماه به طول انجامید، اما در این مدت با آزادی او به قید وثیقه موافقت نشد. هادی عسکری 40 سال دارد و ساکن تهران است. او پیش از بازداشت در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بود و به گفته خانواده‌اش به دور از هر گونه فعالیت سیاسی، اما حالا متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی. حکمش هم 10 زندان است و 2 ممنوع الخروجی از کشور. حکمی که خرداد ماه توسط قاضی احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای او صادر شد. هادی عسکری 5 شهریور ماه 95 به همراه تعدادی دیگر از شهروندان مسیحی توسط ماموران امنیتی در باقی در فیروزکوه بازداشت شد. باقی که این افراد به همراه خانواده و دوستانشان برای تفریح به آنجا رفته بودند. برخی از این افراد پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شدند، اما هادی عسکری همچنان زندانی ماند و اعضای خانواده‌اش تا مدتی از وضعیت و محل نگهداری او خبری نداشتند. این نوکیش مسیحی حدود 3 در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود بدون اینکه اتهامش مشخص باشد و در نهایت فروردین ماه گذشته تفهیم اتهام شد، یعنی حدود 8 پس از بازداشتش. زمستان گذشته گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی این نوکیش مسیحی در پی عفونت کلیه‌هایش و عدم دسترسی او به امکانات پزشکی مناسب منتشر شده بود. حکم 10 زندان هادی عسکری رأی دادگاه بدوی است و او در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر و صدور رأی نهایی همچنان باید در بند 4 زندان اوین روزگار خود را سپری کند.
ملاقات رو از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم. در فرصتی که دارم سری میزنیم به سرخط چند خبر مهم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در مراسم روز جشن ملی فرانسه که با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد، با اشاره به قدمت روابط سیاسی فرانسه و آمریکا گفت هیچ چیز نمیتواند این دو کشور را از هم جدا کند. با حمله افراد مسلح به یک پست بازرسی پلیس در جنوب قاهره 5 مأمور پلیس از پای درآمدند. دادستان کل آمریکا روز جمعه اعلام کرد که در اعتراض به حکم قاضی فدرال در ایالت هاوایی فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ را به دادگاه عالی آن کشور ارجاع می‌کند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز جمعه در تماسی تلفنی درباره بحران قطر گفتگو کردند. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.